اصول 4 مرداد 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در علم اجمالی رو شروع کرد، گفتیم اون بحثی که مناسبه بحث ما کتاب القطعه، بحث در این است که تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، به حیث که در شبهه تحریمیه نمیتواند همه افراد رو مرتکب بشود و در شبهه وجوبیه نمیتواند که ترک کند همه اطراف را. این بحث مناسب است با کتاب قطع، یعنی بازگشتش به این است که حجیت قطع آیا فقط در جایی است که متعلق اون تفصیلا روشن باشد، یا اگر متعلقش اجمالا هم معلوم باشد کفایت. گفتیم در سه مقام ما باید بحث کنیم، در سه بفرمایید که جهت. جهت اولای بحث این بود که عقل که حاکم بالاستقلال در باب طاعت و عصیان است، فرقی نمی بیند بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجز تکلیف، یعنی حکم عقل که حکم کند به قبح مخالفت مولا، این مخالفت مولا میخواد واصل شده باشد تکلیف به علم تفصیلی یا به علم اجمالی، عقل حکم به قبحش میکند و عقل علم اجمالی رو بیان حساب میکنه، همون گونه ای که علم تفصیلی رو هم بیان حساب میکرد و بنابراین دیگه قاعده قبح اقامه بلا بیان جاری نمیشه. مبحث اول رو بحث کردیم، جهت اولا. جهت ثانیه بحث، بعد از این که ما پذیرفتیم که علم اجمالی هم همانند علم تفصیلی بیان حساب میشه، بحث در این قرار میگیرد که آیا شارع مقدس میتواند ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه، به این که به مکلف بگوید جایز است ارتکاب همه اطراف، همه اطراف علم اجمالی در شبهه تحریمی، یا این که بگوید می توانی همه اطراف شبهه وجوبیه را ترک کن. آیا شارع اقدس می تواند یه چنین ترخیصی بدهد یا نه؟ این جهت ثانیه بحثه که امروز بحث میکن. آقای آخوند علی الله مقامه الشریف می‌فرمایند بله، شارع اقدس می‌تواند ترخیص بدهد در همه اطراف علم اجمال. چرا آقای آخوند؟ می‌فرمایند به خاطر اینکه حکم واقعی برای مکلف انکشاف پیدا نکرده از تمام الانکشاف، یعنی به طور کامل براش روشن نیست حکم واقعی. وقتی به طور کامل حکم واقعی روشن نباشد، مرتبه حکم ظاهری در کنار حکم واقعی محفوظ است و حکم ظاهری میتواند چه باشد؟ میتواند ترخیص در جمعی اطراف باشد. بلکه آقای آخوند ادعا دارند نه اینکه تنها ممکن است شارع ترخیص بدهد در ارتکاب جمعی اطراف علم اجمالی، بلکه می‌فرمایند این ترخیص واقع هم شده است، مثل شبهه غیر محصوره. می‌فرمایند در شبهه غیر محصوره شما به تدریج همه افراد رو چه میشی؟ مرتکب میشی. بنابراین شارع نه تنها میتواند که در عمل هم ترخیص داده است. چجور میشد آقای آخوند میفرمایند به خاطر این که دلیل آقای آخوند میفرمایند به خاطر این که ضدیت بین حکم واقعی و ظاهری وجود ندارد. اون علم اجمالی شما حکم واقعی است، لکن اون حکم واقعی چون انکشاف تمام الانکشاف پیدا نکرده برای مکلف، اجمالا معلوم شده لا تفصیلا، بنابراین مرتبه حکم ظاهری در کنارش محفوظ است و می دانیم که بین حکم ظاهری و واقعی ضدیتی وجود ندارد.
این خلاص پیام دیگری
میگه بیان هست اما بیان کامل نیست. وقتی بیان اجمالا مشخص است، پس تفصیلا معلوم نیست. حالا فرمایش آخوند رو داریم تقریب میکنیم. میفرماید که کاملا حکم واقعی برای شما روشن نیست، انکشاف کامل پیدا نکرده. چون انکشاف کامل پیدا نکرده است، مرتبه حکم ظاهری محفوظ است. مرتبه حکم ظاهری که محفوظ است و تنافی بین حکم ظاهری و واقعی هم وجود ندارد، بنابراین شارع میتواند در همین بفرمایید با وصول تکلیف به علم اجمالی برای شما جعل حکم ظاهری بکند در ارتکاب جمعی اطراف، چنانچه در شبهه غیر محصوره هم این کار را انجام داده است. به مرور زمان شبهه غیر محصوره را که شما مرتکب بشوید، همه اطراف را مرتکب شده و این میشد همانند شبهه بدویگه. چجور در شبهات بدویگه شما میتوانید رجوع بکنید به اصول عملیه و به احکام ظاهریه که نتیجه آن است؟ در داستان علم اجمالی هم مطلب همینطوره. توجه می‌فرمایید؟ خب این میگه در شبهه بدویه حکم مجهول است مطلقا، در علم اجمالی شما حکم مجهول است اجمالا. درست شد؟ بله، لکن یه نحو اجمالی دارد. اینجا یه نحو شما شکی دارید. بنابراین همون جور که در شبهات بدویه شارع اقدس جعل حکم ظاهری کرده است، اینجا جعل حکم ظاهری میکند. این فرمایش آقای آخوند. خب چه کنیم؟ آیا این بیان آقای آخوند قابل پذیرش است؟ آقای آخوند یه مبنایی دارد در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، و اون این است: حکم واقعی وقتی که از جمیع جهات معلوم نباشد فعلی نیست. یعنی شما حکم واقعی را از جمیع جهات باید به او علم داشته باشید. وقتی از جمیع جهات علم بهش داشته باشید، حکم واقعی در حق شما فعلی میشه. و در موارد علم اجمالی، چون حکم واقعی از جمیع جهات شما بهش علم ندارید، چون علمتون اجمالی است دیگه، از یه جهاتی محل چیه؟ محل تردید و شکه، علم که تفصیلی نیست. بنابراین وقتی شما از جمیع جهات بهش علم ندارید، حکم واقعی شما فعلی نیست. وقتی حکم واقعی شما فعلی نبود، پای حکم ظاهری باز می شد. و می دانیم که حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی ندارد. چرا؟ چون حکم ظاهری در مرتبه حکم واقعی نیست، و چون اینا در مرتبه واحده نیستند، بنابراین تنافی هم با هم ندارند. بنابراین شارع اقدس می تواند در موارد علم اجمالی جعل حکم ظاهری بکند و با این جعل حکم ظاهری ترخیص بدهد در ارتکاب همه اطراف در شبهه تحریمیه و ترک همه اطراف در شبهه وجوبیه. خب این مبنای آقای آخوند است. پس ببینید، میگه حکم واقعی باید انکشاف پیدا بکند، تمام الانکشاف. حکم واقعی باید برای مکلف معلوم باشد از همه جهات، و اگر انکشاف کامل پیدا نکند و از همه جهات برای مکلف معلوم نباشد، بنابراین این حکم واقعی فعلی نیست. وقتی حکم واقعی رو شما علم تفصیلی بهش نداشته باشید، در حق دون فعلی نیست. وقت پای چه باز میشه؟ پا حکم ظاهری باز میشه. پای حکم ظاهری که باز شد، جواز ترخیص میاد که شما همه افراد رو مرتکب بشوید در شبهه تحریمیه، یا همه افراد رو ترک کنید در شبهه وجوبیه. این فرمایش آقای آخوند مبتنی بر این مبنای آقای آخوند است در داستان حکم ظاهری و واقعی. خب رو مبنای خودشون آقای آخوند مطلب صحیح فرمودن، رو مبنای خودش درسته، لکن تمام کلام این است که این مبنای آقای آخوند قابل پذیرش نیست. والوجه فی ذلک این است که علم هیچ دخالتی در فعلیت حکم ندارد. علم شرط تنجز حکم است، شرط تنجز تکلیف است، اما فعلیتش مربوط به علم نیست. اگر یادتون باشد، آقای آخوند حکم رو براش 4 مرتبه قائل شد. ما 4 مرتبه آقای آخوند را تقلیل دادیم به 2 مرتبه. گفتیم حکم فقط 2 مرتبه دارد. یکی مرتبه جعله که جعل به ید شارع است، یعنی شارع اقدس انشاء حکم میکنه. میگه چی؟ میگد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، میگه اقیم الصلاة، میگه آتو الزکات، آتو الزکات، میگه چی بفرمایید؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینا جعل حکم، این مقام جعل، شارع باید جعل کنه، این میشه مرتبه جعل که انشاء حکم است، که حکم تکلیف رفته است به نحو قضیه حقیقیه بر موضوعی که مقدرت الوجود گرفته شده. میگه من استطاع، هر که استطاعت پیدا کرد، فیجب علیه الحج. مقام بفرمایید مرتبه دوم حکم عبارت است از فعلیت حکم. حکم کی فعلیت پیدا میکنه؟ اون وقتی که موضوعش در خارج محقق بشه. موضوع وجوب حد چیست؟ مستطیع. وقتی که کسی مستطیع شد، یجب علیه الحج. مادامی که مستطیع نیست، حکم هست اما فعلی نیست، چون نسبت به او استطاعت صادق نیست. به محض این که در یه معامله یا در طی چند سال یا به مردن پدرش ارث بش رسید، میشد مستطیع. شد مستطیع، اون حکم وجوب حج در موردش فعلی می شود. بنابراین ما حکم دو مرتبه بیشتر ندارد، انشاء فعلیت. فعلیت حکم به تحقق موضوع حکم است خارجاً. فرض بفرمایید میگه یجب و علی الوالد ختان و ولدهی، درست شد؟ ختان واجب است. حالا خدا به شما هنوز فرزند ذکوری نداده، آیا ختان واجب است؟ نه. مثلا کی واجب میشد؟ اون وقت که خدا به شما یه فرزند ذکور اعطا کرد. فرزند ذکور که پیدا کردید، مثلا ختانش میشد واجب. پس فعل حکم جعل شده، فعلیتش به این است که شما فرزند ذکور پیدا کنید تا این یجب علی الوالد ختان ولدهی برای شما صادق بشه. بنابراین ملاحظه میفرمایید فعلیت حکم دائر مدار تحقق موضوع حکم است در خارج. علم به تکلیف هیچ دخالتی در چه نداره؟ در فعلیت حکم نداره. بله، علم به تکلیف تنجیز میاره، تنجز تکلیف و حکم رو میاره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی جاهل بود و موضوع در خارج تحقق پیدا کرده است و او نمیدانست، نسبت به عصیانی که کرده است چیه؟ معذوره. مثلا کسی نمیدونست ختان واجب است و جمع فرمود و بچهش رو پسرش رو ختنه نکرد، چون نمیدانست نسبت به این تکلیفی که عصیان شده است معذوره. همین، یعنی تکلیف هست، فعلیت هم دارد، لیکن جهل عذر است. یعنی چی؟ یعنی شارع او رو برش عقاب نمی کند. بنابراین از ما ذکرنا شما ملاحظه فرمودید مبنای آقای آخوند تمام نیست. علم دخالتی در چی؟ در فعلیت حکم ندارد. ولذا اصحاب قائلند به اشتراک چی؟ به اشتراک احکام و تکلیف بین عالم و جاهل. اینی که اصحاب قائلند به این که تکلیف مشترک است بین عالم و جاهل، به خاطر همین است دیگه که علم دخالت در فعلیت ندارد. هاکذا قائلند به این که امکان اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم وجود چی؟ ندارد. اینا همه شواهدی است بر این که علم دخالتی در فعلیت حکم ندارد. بنابراین وقتی علم دخالتی در فعلیت حکم ندارد، مبنای آقای آخوند مردود می شد. درست شد؟ پس بنابراین مبنا که مردود شد، دیگه مطلب تمام می شد. این فرمایش قابل پذیرش نیست که می فرمایند چون حکم انکشاف پیدا نکرده است، تمام الانکشاف و به علم تفصیلی معلوم نشده، بنابراین مرتبه حکم ظاهری درش محفوظ است همانند شبهات بدویه، این فرمایش آقای آخوند تمام نیست. قیاسی هم که به شبهه بدویه می فرمایند، قیاس هم درست نیست. چرا؟ به خاطری که شما در شبهه بدویه هیچ گونه علمی ندارید، لا تفصیلا ولا اجمالا. بنابراین وقتی علمی وجود ندارد، پای حکم ظاهری وسط میاد. اما در علم اجمالی شما علم دارید، لکن علم اجمالی است لا تفصیلی، و علم اجمالی هم تنجیز تکلیف میاره. توجه فرمودید؟ پس مبنای آقای آخوند قابل پذیرش نیست. وقتی این مبنا قابل پذیرش نباشد، بیانشون هم تمام نمیشد. حالا باز به جهت توضیح بیشتر خدمتتون عرض میکنم. اون این است که این که حکم ظاهری و حکم واقعی با هم قابل جمع است، بله ما هم قبول داریم حکم واقعی و حکم ظاهری با هم قابل جمع است. اما مورد جمع حکم واقعی و ظاهری علم اجمالی نیست. چرا؟ به خاطر ای که ما برخلاف آقای آخوند میپذیریم که احکام خمسه تکلیفیه با هم ضدیتی ندارند. چرا ضدیتی ندارند؟ چون اینا اعتباریات که با هم ضدیت ندارند. اونایی که ضد همن، زد رو شما میگون شیعان وجودیان، یعنی دوتا شیع وجودی تکوینی خارجی، لا یجتمعان و چی؟ ولیکن چی؟ لا یجتمعان و لا یرتفعان، شیعان وجودیان یعنی دو تا وجود خارجی تکوینی، یعنی ضدیت در شیئان وجودیانی که در خارج و تکوین است ضد هم هست. امور اعتباری که ضدیتی با هم ندارن، اعتبار جعل، همون هم اعتبار
جعل
داره، جعل واقع مجعول چیه؟ اعتباریست، اعتبار تخیل نگفتم، اعتبار و تکوین. این درخت تو خارج، این درخت در واقع تحقق داره. خیلی خوب، این میشه امر تکوین. خب اما فرض بفرمایید که زوجیت، ملکیت، حریت، رقیت، اینا امر تکوینی خارجی است.
احسن،
اینا اعتبار. وقتی که طهارت، نجات، این فرش وجود داره، اما تو طهارتشو من نشون بده، نجاستشو نشون بده. طهارت و نجاست اعتبار، شارع اعتبار کرده، اگر دست نجس گذاشتی میشه نجس، نه بردی دست نجس گذاشتی آبش کشیدی میشه پاک. شما در خارج اونی که داری فرشه، نه طهارت تو خارج وجود داره نه نجاست. طهارت و نجاست یه اعتبارش یه شرعیست. زن و مرد احوال هم رو میپرسن، شاره میگه چی شده ای؟ باید که جنوب شدی. خب زن رو بگو تو نشون بده، نشون میده. مردم بگو نشون میده. جنابت کو؟ جنابتی که شما در غسل جنابت میکن، تحت کل چی؟ شعرت جنابتون. این یکی یکی ما رو برده ببینیم جنابت پیدا زیرش یه اعتبار. میگه از التقل خطان ها خطانه چی؟ این فقط وجبل غسل. این یه جبل اعتبار کرده با این جن که التقاء خطانه این که شد غسل واجب است. تحت کل شعرت جنابه به سره هی نگاه میکنه میگه پس کوش، من که نمیدونم. اعتبار است، نه این که تحقق خارجی داشته باشه. بنابراین احکام خمسه تکلیفیه با هم تضادی ندارن، اینا امور اعتباری است. امور اعتباری قابلیت جمع داره. شما میرین تو خونه میخوان که بچه ها حرف مادرشون رو گوش بدن، بگون که رئیس خانه ما که خانوم هست، یعنی به چه ها میفهمن همه باید حرفشو گوش بدن. و اخون پسر بزرگه میگه پس میگن ها تو هم ریاست داری نسبت به مسئول خرید منزل هست. دخترک میگه پس من چی؟ میگن تو هم نظافت و مرتب کرده. و اینا با هم تنافی ندارد، چون اینا یه امور اعتباری است. ترجمه کنی اعتبار قابل جمع است. خیلی خوب، احکام خمسی اعتبار، اعتبار که شد با هم ضدیتی ندارد. تنافی بین احکام خمسه تکلیفیه در چیست؟ در دو چیز. آقای فرهدار، یک در مبدأ، دو در منتها. مبدأ چیست؟ مبدأ یعنی بر اساس ما مذهب عدلیه که شیعه و معتزله باشد، احکام بر اساس مصالح و مفاسد است. شارع مقدس دیمی چیزی جعل نمی کنه، باید مصلحتی باشد تا وجوب جعل کنه. باید مفسده ای باشد تا حرمت جلب کنه. خب شیء واحد نمیتوند هم مصلحت ملزمه داشته باشد هم مفسده ملزمه داشته باشد که بیاد روش هم وجوب جلب کنه هم حرمت. حتی اگر وجوب است، وجوب با جواز تنافی داره، چون وجوب یعنی مصلحت ملزمه، جواز یعنی لا اقتضا. حرمت هم با جواز نمی سازه، حرمت یعنی مفسده ملزمه، جواز یعنی نباز لا اقتضا. لا مصلحت فیه و لا مفسدت فیه. خب لا مفسدت فیه با مفسده ملزمه که جمع نمی شد. بنابراین تنافی که در احکام خمسه هست، یکی از ناحیه مبدأ که مصالح و مفاسد باشد، بناءً على مذهب عدلیه که شیعه امامیه باشند و معتزله و هاکذا، حتی بناءً على مذهب اشاعره. اشعریان مصلحت و مفسده قائل نیستند، اما شوق و چه قائلن؟ و کراهت قائلن. میگن وقتی یه کاری واجب است، خدا شوق اکید دارد که شما او را انجام بدهید، و اگر کاری حرام است، خدا کراهت اکید دارد که شما انجام بدهید. بنابراین شوق و کراهت هم با هم قابل جمع نیست دیگه. نمیشد شما هم یه چیزی رو شوق اکیدی داشته باشید، هم اکید از اون بدتون بیاد، اون که قابل جمع نیست. بنابراین حتی رو مذهب اشاعران بین احکام خمسه تکلیفیه در مبدع تنافی وجود داره. هاکذا در منتها، در منتها بین احکام خمسه تکلیفیه تنافی وجود داره. منتها یعنی چی؟ یعنی در مقام امتثال. در مقام امتثال وجوب یعنی باید بیاوری، حرمت یعنی چی؟ باید ترک کنی. این دوتا که قابل جمع نیست که، هم باید انجام بدهی هم باید ترک کنی، اینا قابل جمع نیست، دوتاش نمیتونه تحقق داشته باشه. بجا میفهمم هاکذا حتی وجوب و جواز هم نمیشن. باید اتیان کنی وجوب، در باب جواز میخوای بیار میخوای نه، نمیشد که. باید با میخوای بیار میخوای نیار جمع نمیشه. حرمت و جواز هم همینجور، باید ترک کنی با جواز میخوای اتیان کن میخوای اتیان نه. بنابراین تنافی بین احکام خمسه تکلیفیه در ناحیه مبدأ است و در ناحیه منتها. بیام به حکم ظاهری و واقعی، آیا بین حکم ظاهری و واقعی تنافی وجود دارد که آیا آخون اینجوری میخواد بفرماید؟ بگم نه، اصلا تنافی نی، نه در ناحیه مبدأ نه در ناحیه منتها. در ناحیه مبدأ احکام واقعی جعلش بر اساس مصالح و مفاسد، حکم ظاهری اینجوری نیست. حکم ظاهری جعلش میتواند به خاطر تسهیل امر بر مکلفین باشه، میخواد کار آسان کنه، میگه کل شیء چی؟ طاهر. کل شیء طاهر، یه دیونه ایست میاد توشیمون، این میگه که آقا این چیز پاکه، این نجسه، این چیزی اسلام اینجوری شد، موضوع اینجوری نایمده تو، من همه رو بهش میگم پاک. کل شیء طاهر، کل شیء طاهر برای چه جل شده؟ به خاطر تسهیل امر بر مکلف، بر مکلف که کار برشون آسان. اگر خدا میخواست بگد که نه تا تهارت واقعی ملاک است که پوست مردم کم نمیشه. همه مردم شدن وسواسی، وسواسی هم که بشن که زندگیشون فلج بشن. و یه کل شیء انتهاه، کل شیء لکه حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. با این امور که حکم ظاهری است، امر رو میخواد بر مکلف تسهیل کند، شریعت رو میخواد شریعت چه کند؟ سمحه سهله کند. شریعت اگر شریعت سفتی باشد مردم فرار میکنند، باید کار رو آسون بر مردم بگیرند. بنابراین حکم ظاهری خود در چی؟ در متعلقش مصلحت نیست، مصلحت تو خود حکم ظاهری است. ممکنه متعلقش هیچ مصلحتی نداشته باشه، داری نجس میخوری و کل شیء طاهر، اما مصلحت در تسهیل امر بر مکلفی. بنابراین میبینید در ناحیه مبدأ حکم ظاهری و واقعی با هم تنافی ندارن، در ناحیه منتها هم تنافی ندارن. شما کی حکم ظاهری رو عمل میکنید؟ اون وقت که حکم ظاهری به شما چی؟ حکم واقعی به شما نرسیده باشه. وقتی که حکم واقعی به شما نرسیده است شما حکم ظاهری رو عمل میکنید، و الا اگر حکم واقعی برسد که دیگه حکم ظاهری اعتبار ندارد. من میدونم زیدون لا یعرف الهر من البر، سیوطی هم نخونده. خیلی خوب، 5 تا اجازه اجتهادم از تو جیبش در میارم، فایده ای داره دیگه؟ این اجازه اجتهاد فایده ای نداره. چرا؟ چون من میشناسمش. وقتی که خودم میشناسمش ترجمه میفرمایید، بنابراین اون اجازه اجتهادا وقتی به در میخورد که من واقعی مطلب رو ندانم. هاکذا امر رو میدانم فاسق است، لکن 1000 نفر میان شهادت به چه میدن؟ به عدالتش میدن. من خودم فسقش رو میدونم، علم دارم به فسقش، دیدم فسقش را. 1000 نفر میان شهادت به عدالتش میدن، فایده ندارد. او شهادت ها بیانه است، بیانه جاییست که واقع منکشف نباشد. او اجازه بیانه است، شهادته، شهادت جاییست که واقع منکشف نباشد. اگر واقع براشون منکشفه دیگه اون اعتبار نداره. حکم واقعی را اگر شما میدونی که جای حکم ظاهری نیست، برو به حکم واقعی عمل کن. در مرتبه‌ای که حکم واقعی رو نمیتونی، نوبت میرسد به حکم ظاهری. خب اون وقت تو مرتبه حکم ظاهری، حکم واقعی دائمیت به عمل ندارد، چون شما نمیدونی، پس فقط به حکم ظاهری عمل میکنی. اینی که شما ملاحظه میفرمایید که حکم واقعی با حکم ظاهری تنافی نداره، وجهش اینه، چون نه در ناحیه مبدا نه در ناحیه منتها اینا با هم تنافی نداره. وجهش بر نمیگردد به اینی که آقای آخون میگد که حکم واقعی تا مادامی که تفصیلا واصل نشود مرتبه حکم ظاهری درش محفوظ است. نه، این کاری به اون نداره. حکم واقعی اگر اجمالا هم واصل شد، حکم واقعی است، واصل شده است، میبایست اطرافش چه بشن؟ مراعات بشن. بنابراین فرمایش آقای آخوند رو قبول نداره که میفرمایند شارع مقدس میتواند ترخیص بدهد در جمیع اطراف علم اجمالی که در شبهه تحریمیه شما همه اطراف رو مرتکب بشید، و ها کذا میتواند ترخیص بدهد در شبهه وجوبیه که ترک همه اطراف رو بکنه. نه، شارع نمیتوند این کار رو بکنه. چرا؟ به خاطری که حکم واقعی واصل شده است لکن به علم اجمالی. شما همه اطراف رو باید چه کنی؟ میباید اطراف رو مراعات کنی. و پس ما با آقای آخوند در این رابطه همراه نیستیم. و عرض کردم به شما قیاس ما نحن فی علم اجمالی به شبهه بدویه هم نمیشه، قیاس به شبهه غیر محصور هم نمیشه. در داستان شبهه غیر محصور اونجا هم میگم وجه بیکشار اذن در ترخیص داده است، نه اینکه اطراف کسرت دارد یا قلت داره. قلت و کسرت افراد چه؟ این موجب ترخیص در اطراف نمیشه. اونی که موجب شده شار ترخیص بدهد این است که شما اطراف را، همه اطراف محل ابتلای شما نیست. یا اینه، یا این است که شما اگر بخواهید از همه اطراف اجتناب بکنید موجب چه میشه؟ موجب عسر و حرج بشه. و عسر و حرج در شریعت مقدسه چیه؟ منفیان، نفی شده. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر شعار ترخیص میدهد یا به خاطر این است که اولا بسیاری از اطراف خارج میموند از ابتلای شما در شبهه غیر محصور، در شبهه غیر محصور، یا این است که شما اگر همه اطراف رو بخن ازش اجتناب کنید یا قدرت بر چنین اجتنابی ندارید، اصلا نمیتونید. شما باید نون بخورید دیگه، برید نون بخرید بخورید. نمیشد اینکه یک نونوایی در بلد هست که در آردش چیه؟ فضله موشه. تو انبار آردش موشه و بنابراین فضله موش هست تو آرد و بنابراین آرد وقتی که چه میکند؟ خمیر میکند. فضله موش درشه، میشه آردش نجس، خمیر نجس، نان نجس. خب یه نونوای، دو تا نونوای تو شهر فرض بفرمایید اینجوریه، اگر باشد شما بخوای نون نخوری که نمیشد که، این اصلا قدرت بر اتیان نداری، پس چیکار میکنی؟ بگوی خب آقا چرا میتونی خودت تنور بخری، آرد بخری، ببری خونه دون خودت درست کنی؟ خب این عادتاً برای افراد باشه، خب مردم که نمیدونن همیشون تو خونه تنور داشته باشن نون بپزنن، این عسر و حرجی. توجه میکنی؟ بنابراین یا این است که بسیاری از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج، لذا شعار ترخیص میدن میگه مرتکب شد، یا این است که اصلا قدرت نداری بر این که اجتناب از جمعی اطراف بکنی، یا این است که قدرت هم داشته باشی عسر و حرج است. بنابراین شبهه محصوره هم که، شبهه غیر محصوره هم که آقای آخوند میفرمان ترخیص شاره داده، بچهش اینه، نه بیانی که آقای آخوند میفرمان. و قیاسه ها کذا شبهه بدویه هم که به ما نحن فیه واضح البطلانه، چون در شبهه بدویه شما حکم واقعی رو نمیدونی. وقتی حکم واقعی رو نمیدونی نوبت میرسد به حکم ظاهری. در موارد علم اجمالی شما حکم واقعی رو میدانی، لکن اجمالا میدانی. بنابراین این قیاس ها بله هیچ کدوم تمام نمیشه و فرمایش آقای آخوند در این مورد قابل پذیرش نیست. پس جهت ثانیه چی شد؟ شاره نمیتواند ترخیص بدهد در جمیع ارتکاب جمیع اطراف در شبهه تحریمیه و ترک جمیع اطراف در شبهه وجوبیه. در موارد علم اجمالی شاره ترخیص در تک نمیتواند بدهد، برخلاف آقای آخوند. و صلی الله علی محمد و آله.
بله.